بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درس تا 27 هست، بناو تا 28 باشه دیگه. من خودم بلیت گیرم نیومد، 27 بلیت گیرم اومده. نه 27 درس هست، این یه نکته. اما بعد از عید 13 درس رو شروع میکنیم، یعنی 13 به در درس رو شروع میکنیم. این دو نکته. نه 13 درس رو شروع میکنیم. نکته سوم، فردا درس هست، فردا درس تعطیل نیست، فردا درس هست. حالا خب یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. درباره طلب آسید اینا رو، درباره طلب و اراده عرض کردیم دو نظریه معروفه. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر علماء شیعه. نظریه معتزله و اکثر علماء شیعه چیه؟ این یه خط داشته باشید. طلب مفهومن و انشاءن و خارجن متحد با اراده است، یعنی طلب در هر مرتبه ای متحد با اراده در همون مرتبه است. پس طلب در هر مرتبه ای غیر از اراده در مرتبه دیگر است، چنان که طلب در هر مرتبه ای غیر از طلب در مرتبه دیگر است. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه اشاعره و قلیل از علماء شیعه. نظریه اشاعره اینه که طلب مفهومن و انشاءن و خارجن مغایر با اراده هست. تمام؟ گفتیم در کفایه از بین این سه تا بحثه، مفهومن و انشاءن و خارجن، کدومش مطرح میشه؟ خارجن. یعنی صاحب کفایه عقیدهش اینه که طلب حقیقی و اراده حقیقی یکیه. گفتیم به طلب حقیقی و اراده حقیقی میگن طلب چی؟ خارجی. سرش هم براتون گفتن که چرا بهش میگن خارجی. طلب حقیقی و اراده حقیقی یکی هست، یعنی در درون انسان یه صفت بیشتر نیست که اسم اون صفت چیه؟ طلب یا اراده. اینجور نیست که در درون انسان دو تا صفت باشه، اسم یکیش طلب باشه، اسم یکیش اراده باشه. این عقیده اکثر علمای شیعه و صاحب کفایه. عقیده اشاعره و قلیلی از علمای شیعه اینه که طلب غیر از اراده هست. طلب غیر از اراده هست یعنی چی؟ چنو طلبی؟ طلب حقیقی. بحث ما در طلب حقیقی. عقیده اشاعره و قلیلی از علمای شیعه اینه که طلب غیر از اراده هست، یعنی در درون انسان دو تا صفت هست که اسم یکیش طلبه، اسم اون صفت دیگه چیه؟ اراده است. اینه غیر از احمد. تمام. دیروز شروع کردیم دلیل صاحب کفایه رو ذکر کردیم. خود این صاحب کفایه میگه که طلب و اراده خارجن یه چیزه، یعنی طلب حقیقی همون اراده چیه؟ حقیقیه. دلیلش رو عرض کردیم، وجدان. بعدی وجدان رو توضیح دادیم، گفتیم که جمله چند صورت داره؟ سه صورت داره. یک، جمله انشائیه طلبیه مثل امر. خب صاحب کفایه فرمودند زمانی که انسان از دهنش جمله انشائیه طلبیه مثل امر میاد بیرون، بل وجدان در درونش چیزی جز اراده و مقدمات اراده نیست. این در درونش غیر از اراده و مقدمات اراده یک صفت دیگری نیست که اسم اون صفت دیگه بشه طلب. صاحب کفایه فرمود موقعی که انسان جمله انشائیه طلبیه مثل امر از دهنش میاد بیرون، اگه بره تو درون خودش و درون خودش رو تجزیه و تحلیل بکنه، دو چیز فقط یکی اراده، یکی مقدمات اراده. دیگه بل وجدان غیر از این دو چیز یک صفت دیگری به نام طلب نیست. حالا اراده و مقدمات اراده، مقدمات اراده چی بود؟ قشنگ یه روز براتون گفتم حفظ شدید. ترتیب باید همین باشه، ترتیب باید همین باشه: تصور شیء، تصدیق به فائده شیء، میل، هیجان رغبت، جزم به دفع موانع. اصلا نمیذارید من بگم. جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط و چی؟ اراده. صاحب کفای پس و پیش گفته بودم. رفقا دیروز بعد از درس اومدن کنار منبر، برشون اثبات کردن که باید به همین ترتیبی که من میگم باشه. بل وجدان مثالم بزنیم. الان ایشون تشنش هست، خب الان به مخاطبش میگه اسقن الماء، برای من آب بیاور. الان از دهن این آقا چی اومده بیرون؟ جمله انشائیه طلبیه. اگر ایشون وجدان داشته باشه، به وجدان خودش مراجعه بکنه و وجدان یعنی درون، در درون خودش تجزیه و تحلیل بکنه، 6 چیز بیشتر نمیبینه: تصور آب، تصدیق به فائده آب، میل به آب، هیجان رغبت و تمایل به آب، جزم غیر از موانع خارجی هست. جزم پیدا میکنه به ایجاد شراب و دفع موانع، بعد اراده آب میکنه. حالا این اراده هم یا اراده آب میکنه خودش آب رو برمیداره، یا اراده آب میکنه امر میکنه. دیگه غیر از این 6 چیز یک صفت دیگری که اسمش طلب باشه در کار. خب این تمام. حالا باید بنویسید چی؟ دو. ولی دو رو فعلا نمیخوایم بگیم. اگه گفتی چی رو میخوایم بگیم؟ نه، دو میخوایم ریشه یابی بکنیم. شما دو دیروز نوشتید، دو نوشتید جمله انشائیه چی؟ غیر طلبیه. سه هم نوشتید جمله چی؟ خبریه. حالا امروز میخوایم ریشه یابی بکنیم. مطلب حواستون چند باشه. اگه این ریشه یابی رو بگیرید، عبارت های کفایی براتون ساده میشه. اگه نگیرید بی ربط میشه. ریشه یابی، ما دو تا نکته میخوایم بگیم مطلب ریشه یابی میشه. نکته اول، تیترش یه خطه، این یه خط رو یا بنویسید یا حفظ داشته باشید. ریشه اختلاف علما در اتحاد و تغایر طلب و اراده، اختلافی است که علما در وجود و عدم کلام نفسی دارند و ریشه این اختلاف، اگه گفتی کدوم اختلاف؟ وجود و عدم کلام نفس. و ریشه این اختلاف، اختلافی است که در معنای کلام خدا دارند. توضیح یه لحظه با من باشید، ما اینجا سه تا اختلاف داریم که هر اختلافی ریشه میشه برای اختلاف دیگه. حالا این سه اختلاف چیه؟ این سه اختلاف اول از او بر میگم میام به ای بر، بعد از ای بر میگم میرم به او بر. حالا از او بر میگم، علما اختلاف دارن که آیا طلب و اراده یک چیزه یا دو چیزه. یه اختلاف، ریشه این اختلاف میدونید چیه؟ ریشه این اختلاف این اختلاف که آیا کلام نفسی داریم یا کلام نفسی نداره. میگه کلام نفسی رو توضیح بده. حالا شما بذاری اگه من توضیح ندادم باش، نگاه به کسی نکن، کسی نگفت، این لم تدریسه. پس علما این اختلاف را دارند، دست منم داشته باشی، آیا طلب این لفظ سه حرفی و اراده این لفظ 4 حرفی، آیا طلب و اراده یکی هستند یا دو چیزند؟ یه چیزند این دوتا یا دو چیزند؟ علما این اختلاف رو دارن. ریشه این اختلاف این اختلاف که آیا کلام نفسی وجود داره یا کلام نفسی وجود نداره. میدونه چه ریشش اینه؟ هر کسی که میگه کلام نفسی داریم میگه طلب غیر از اراده است. هر کسی که میگه کلام نفسی نداریم میگه طلب عینه و ریشه این اختلاف که آیا کلام نفسی داریم یا کلام نفسی نداریم، ریشش این اختلاف که معنی کلام خدا چیه. کلم الله موسی، خدا کلام گفت، کلام خدا چیه؟ ریشش این است. ده اختلاف، اختلاف سوم، ریشش اختلاف دوم، اختلاف دوم ریشش اختلاف اول. حالا از این طرف بیایید، اختلاف علما در معنی کلام خدا علت شده برای اختلاف علما در وجود عدم کلام نفسی. اختلاف در وجود عدم کلام نفسی علت شده برای اختلاف در اینکه طلب و اراده یک چیزه یا دو چیزه. گرفتی چی شو؟ این اسکلت. البته آقای خویی این حرف رو قبول نداره، حال کاری با آقای خویی ما نداریم، ولی امام اصرار داره بر این حرف. حالا میخواییم توضیح بدیم، توضیح همین یه تیتر رو میخواییم توضیح بدیم. توضیح رفقایی که میخواییم بنویسن، تمامی مسلمین اتفاق دارند که یکی از صفات الله متکلمون است. آهستم دارم میگم که دیگه کسی نگه چی گفتی، دیگه تکرار نمیشه. تمامی مسلمین اتفاق دارند که یکی از صفات الله متکلمون است، ولی بعد از این اتفاق در چهار مسئله با یک دیگر اختلاف دارند. نوشتید؟ حالا با من باشید. همه مسلمونا اینجور توضیح بدن که میفهمن رفقا، هی خط به خط بگم بنویسید بعد این توضیح بدن. همه مسلمونا، امامیه، معتزله، اشاعره، این سفرق هم بیشتر نداریم، چون میبینید مسلمونا تو فرو چند گروه هستن؟ تو فرو پنج گروه: حنفی، اول بگیم شیعه، شیعه، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. علی گفتی از بین این چهار گروه کدوم نزدیک به شیعه است؟ تو فروع شافعی. ولی تو اصول سه گروه بیشتر نیستن مسلمان ها: امامیه، معتزله، اشاعره. کدومشون نزدیک هستن؟ معتزله. معمولا معتزله با شیعه در اصول موافقن، حالا کار بینا نداره. تمامی مسلمان ها بدون استثناء تو این مسئله اتفاق دارن که یکی از صفات خدا چیه؟ متکلمون، الله متکلمون. تو این هیچ اختلافی نیست. ولی بعد از این اتفاق تو چهار مسئله با هم دیگه اختلاف دارن. یک، هر جور که میگم بنویسیدا، در طریق اثبات این صفت، یک، در طریق اثبات این صفت، معتزله و امامیه طریق را آیات و روایات و اشاعره طریق را عقل میدانند. این اختلاف اول. توضیح بدم براتون، الله متکلمون به چه دلیل؟ راه اثبات کردن متکلم برای الله چیه؟ از چه راهی ما میتونیم اثبات بکنیم که الله متکلمون؟ امامیه و معتزله میگن از راه آیات و روایات و سلام. تو آیه داریم کلم الله و موسی، با این کلم الله و موسی اثبات چه صفتی برای خدا میشه؟ متکلمون، آیه و روایت. ولی اشعار میگن از راه عقل، ما از راه عقل اثبات میکنی که الله متکلمون. البته امامی و معتزله جواب میدن دا به این سادگی ها نیست، میگن کلام کمال نیست تا عقل درک بکنه که خداوند مبدا الکمال، پس باید این کمال را داشته باشه. چون تفهیم در اول متول خوندید، تفهیم علامه طباطبایی هم داره در اول کفایه در مبحث و سوزی داده، به نظر میرسه از متول گرفتن ایشون هم، که بابا تفهیم منحصر به کلام نیست، تفهیم در راه‌های مختلف ممکنه، گاهی به اشاره است، گاهی به کتابت، گاهی به اشراقه. بله، مثل شاگردان افلاطون علامان و قیل میومدن پیش افلاطون مینشستن هیچی هم نمیگفتن، نه افلاطون چیز میگفت نه اونا، بالا میشدن میرفتن اشراق میشد. حالا اگر افلاطون جز انبیا نبوده لعنت بر دروغگو، متوجه هستی؟ حالا کار مینا نداره. این راه اول، ما این اختلاف اول، ما تو این اختلاف اول بحثی نداریم. امامیه و معتزله میگن از چه راهی ما میتونیم اثبات بکنیم که الله متکلمون؟ آیات روایات. اشعار میگن از چه راهی؟ عقل. تمام، تمام شد. دو، اول یک چی نوشتید؟ نه قشنگ یک طریق در طریق اثبات این صفت، دو در ماهیت کلام خداوند، توی نم اختلاف دارند در ماهیت کلام خداوند. امامیه و معتزله کلام خدا را از مقوله لفظ می دانند، یعنی کلام خدا مثل کلام بشر مرکب از اصوات و حروف است، ولی اشاعره کلام خدا را معنایی ننویسید، معنایی کلام خدا را از مقوله معنا می دانند، یعنی کلام خدا برخلاف کلام بشر مرکب از اصوات و حروف نیست، بلکه معنا و صفتی است که قائم به ذات خداست، که به این معنا و صفت کلام نفسی گفته می شود. ای تمام، اینم توضیح بدم براتون، هم خیلی مهمه. خب یکی از صفات خداوند متکلمون هست، خداوند کلام داره، این ماهیت کلام خدا چیه؟ معتزله و امامیه میگن ماهیت کلام خدا مثل ماهیت کلام بشره. کلام بشر از چی تشکیل شده؟ از صوت و از حروف و از مقوله چیه؟ لفظه. کلام خداوند هم از صوت تشکیل شده و از حروف و از مقوله چیه؟ لفظه. من براتون مثال بزنم، مراد از این کلامی که داریم میگیم شامل کلمه هم هست. الان من بشر هستم، به شما میگم زیدون زیدون، این کلام من ماهیتش چیه؟ از مقوله لفظه، تشکیل شده از صوت و تشکیل شده از حروف. این زیدون از حروف تشکیل شده، زویو ده هر کدوم حرفه و خودش هم صوته. اگر من ساکت بنشینم شما صوتی از من نمیشنوید، برای تو میگن زیدون یه صوتی از من شنیدی. کلام بشر اینه دیگه، کلام بشر از مقوله لفظه، لفظه که اول سیودی خوندی، صوتون معتمدون علا مقطع الفم. کلام بشر تشکیل شده از صوت، صدا و از حروف. معتزله و امامی میگن کلام خداوندم از مقوله چیه؟ لفظه، تشکیل شده از صوت و از چی؟ حروف. ولی اشاعره میدونید چی میگن؟ اشاعره میگن کلام خدا از مقوله لفظ نیست، از مقوله معنیه، از مقوله معنیه. از مقوله معنی یعنی چی؟ یعنی کلام، عقل نزن، یعنی کلام خدا یه معنیه، یه معنیه که این معنیه قائم به ذات خداست. به عبارت دیگه کلام خدا یه صفتیه که این صفت قائم به ذات خداست. من براتون یه مثال بزنم، شما میگید الله حیون، خدا حیه، حیات، حیات یه معناییه، حیات که لفظ نیست که، حیات لفظه. چون من موقعی که به شما میگم حیات، منظور من از حیات این هو و یه و الف و تا نیست، این حیات یه معنیه که قائم به کیه؟ به ذات خداست. مثل جلوس که قائم به ایشونه، بلا تشبیه، تشبیه میکنن از باب تشبیه معقول محسوس، چجوری جلوس قائم به ایشونه؟ حیات هم یه معنیه، لفظ که نیست که، یه معنیه، یه صفتیه که قائم به ذات خداست. اشاعره میگن کلامم عین حیات. اجازه، اون بحث چهارمه. اشاعره میگن که کلام مثل حیاته، کلام خدا مثل حیات خداست. کلام بفرمایید چیه؟ معنا، یه معنیه، نگو لفظ. یه معنیه، یه صفتیه که قائم به ذات خداست، که اون معنیه، اون صفته اسمش چیه؟ کلام نفسی. اگه از رفقا پرسیدن که کلام نفسی چی چیه، تعریفش کردن. کلام نفسی به چی میگن؟ به اون معنایی میگن، نه لفظ. این کلمه کلام شما رو به توهم نندازه. کلام نفسی به اون معنایی گفته میشه، معنا از مقوله معناست، نه لفظ. به اون معنا و صفتی گفته میشه که قائم به ذات خداست. بعضی از رفقا تو دلش میگه ما متوجه نشدیم کلام نفسی یعنی چی. آقا خود اشاعره متوجه نشدن. متوجه هستی سر این که اشاعره کلام نفسی رو اینجور معنا کردن؟ چرا؟ چون بزرگانشون قائل به کلام نفسی هستن، بعد یه معنی برای کلام نفسی کردن قدماشون. متأخرین دیدن که اون معنا خیلی بابا سخیفه، خیلی سسته، اومدن یه جوری مجمل معنا کردن که کسی بهشون اشکال نگیره. اگرن کسی بیاد بهشون اشکال بگیره، مراد ما این چیزی که شما در اشکال میگیرید نیست. کلام نفسی دیگه هر جا برید تو کلام اشعار همینجور معنا کرده. من تلاش کردم یه جوری بشه ذهن شما نزدیک بکنه. آقا کلام خدا از مقوله لفظ و صوت و حروف نیست. کلام خدا از مقوله چیه؟ معنی. میگیم پس این قرآن چیه؟ چون قرآن الان نوشته است. روز اول به صورت نوشته نبوده، روز اول به صورت صوت و حروف بوده. اشاره میگن او کلام لفظی خداست. خدا دو تا کلام داره، یک کلام لفظی، یک کلام چی؟ نفسی. که این کلام لفظی داله بر اون کلام نفسیه. پس ماهیت کلام خدا تک کلمه. ماهیت کلام خدا پیش معتزله و امامیه از مقوله لفظ، ولی پیش اشعار از مقوله معنا. این حیات چجور؟ حیات از مقوله معناست، قائم به ذات خداست. کلام هم از مقوله معناست، قائم به ذات خداست. این کلمه یک کلام شما رو به توهم نندازه که حتما باید از مقوله لفظ باشه. کلام لفظی قبول دارن، ولی میگن اصل کلام چیه؟ نفسیه. کلام لفظی حاکی از اونه، نشون دهنده اونه، دلیل برای اونه. این دوتا اختلاف. اختلاف سوم در ما تقوم بهی هازه صفتو. در چی نوشتید؟ ما تقوم بهی هازه صفتو. این ترجمه تحت لفظی برای من بکنید. ما تقوم بهی هازه صفتو، چیزی که این صفت، کدوم صفت؟ صفت تکلم قائم به اوست. میخوایم این صفت تکلم قائم به چیه؟ الان جلوس قائم به این آقاست، متوجه هستی؟ کلام قائم به منه، من مشغول حرف زدنم. میخوایم کلام خدا قائم به چیه؟ ما تقوم بهی هازه صفت نزد معتزله و امامیه غیر خداست، و لذا متکلمون در الله متکلمون به معنای موجد الکلام فی محل، جمع محل، فی محل مخصوصتن و نزد اشاعره ما تقوم خداست، و لذا متکلمون، جزوه هم خوبه داشته باشید، و لذا متکلمون در الله متکلمون به معنای من قام به الکلام است. اینم اختلاف سوم. من تلاش خودمو کردم، حالا یکم توضیح بدم. امامیه و معتزله میگن کلام خدا ماهیتش چیه؟ از مقوله چیه؟ لفظ. ولی اشاعره میگن کلام خدا از مقوله چیه؟ معناست. باید بررسی بکنیم که کلام خدا قائم به چیه. الان صحبت کردن تو این مجلس قائم به منه، من دارم صحبت میکنم. نشستن قائم به کیه؟ شماست. میخوایم ببینیم کلام خدا قائم به کیه. معتزله و امامیه میگن کلام خدا قائم به غیر خداست، قائم به غیر خداست، قائم به اون شجره هست، قائم به اون سنگه. یعنی کلام از شجره میاد بیرون، کلام از سنگ میاد بیرون، کلام خدا هستا ولی از شجره میاد بیرون. لذا امامیه و معتزله کلمه متکلمون در الله متکلمون رو چجور معنا میکنن؟ الله متکلمون یعنی خداوند کلام رو ایجاد میکنه در محلهای مخصوص. مثلا حضرت موسی علیه السلام میبینه کلام از درخت اومد بیرون، این کلام کلام خداست. الان کلام قائم به کیه؟ به درخت. ولی موجد این کلام کیه؟ خداوند. پس کلام قائم میشه به غیر خدا، اجسام. یک بارگی میبینی سنگ به حرف در میاد، کلام قائم به سنگه، ولی موجد کلام کیه؟ خداوند. لذا امامیه و معتزله الله متکلم رو اینجور معنا میکنن، یعنی الله به وجود آورنده ی کلام است در محلهای مخصوص. ولی اشاعره میگفتن کلام خدا چیه؟ معناییست، مقوله لفظ نیست، معناییست که قائم به ذات خداست. خب سوال من جواب بدید، بنابر عقیده اشاعره کلام قائم به کیه؟ به خود خدا، به ذات، به غیر خدا نیست. لذا الله متکلمون بیدی دست اشعاره چجور معنا میکنن؟ الله یعنی الله متکلمون، یعنی الله من قام به کلامه، الله کسیست که کلام قام به اونه. ولی امامی و معتزله نمیگفت الله متکلمون الله من قام به کلام، نگو الله چی میگفتن؟ الله موجد الکلام پی محله مخصوصته. این سه تا بیشتر از این توضیح ندم؟ چهار، در قدم و حدوث این صفت امامیه و معتزله این صفت را حادث و ضمناً از صفات فعل، ولی اشاعره این صفت را قدیم و از صفات ذات می دانند. اینم اختلاف چهارم. آقا کلام خدا حادثه یا قدیمه؟ اصلا حادث یعنی چی؟ حادث یعنی نبوده بود شد، یعنی یه زمانی خدا بوده. این تعبیر مسامحه است، به خاطر زیق عبارت مجبوریم. یه زمانی خدا بوده ولی کلام نبوده، بعد این کلام موجود شد. حادث یعنی قدیم. یعنی چی؟ اگر بگیم کلام قدیمه یعنی چی؟ یعنی تا خدا خدایی می کرده و خدایی می کند کلام هست. قدیم یعنی این دیگه، ازلاً و ابداً هست. حالا کلام خدا قدیمه یا حادثه؟ معتزله و امامی میگن حادثه. یه زمانی خدا بود کلام نبود، بعد کلام اومد. ولی اشاعره میگن قدیمه. اگه گفتی چرا میگن قدیمه؟ چون اینه میگن کلام قائمه به کیه؟ ذات. این بلا تشبیه مجبورم زیق عبارت، یعنی کلام چسبیده به خدا، چسبیده. ها چسبیده به خدا تا وقتی خدا خدایی میکرده و خدا خدایی میکند. زیق عبارته، تا وقتی خدا خدایی میکرده و میکند کلام باهاش میشه قدیم، حادث نمیشه. بنابر عقیده معتزله و امامیه کلام از صفات فعله، از صفات ذاتی سلب میشه. اصلا نحوه تشخیص صفات فعل از صفات ذات همینه، هر صفتی که قابل سلب بود بفهمید که از صفات چیه؟ فعله. هر صفتی که قابل سلب نبود بدونید که از صفات ذات. شما میتونید بگید که الله تبارک و تعالی کلم فی الوقت الفلانی ولم یکلم فی وقت آخر، ولم یکلم، خداوند در فلان وقت تکلم کرد در وقت دیگه تکلم نداره، این سلب شد. این نشونه اینه که کلام خدا از صفات چیه؟ فعله. لذا میگیم الله کلم موسی ولم یکلم غیره، تکلم با موسی علیه السلام کرد و با غیر موسی نکرد، سلب شد. ولی صفات ذات قابل سلب نیست، چون قائم به ذات. این چهار تا اختلاف گرفتی؟ خیلی شفاف. همه مسلمان توی مسئله اتفاق دارن، بعد دیدن که نباید اتفاق داشته باشن، اومدن گفتن حالا که توی مسئله با هم دیگه اتفاق کردیم بذاره تو چهار دو مسئله با هم دیگه اختلاف بکنیم. بله خب قانون باید اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، اتحاد و اتفاق داشته باشیم، دیگه کسی جوابگو نیست. اتفاقا به این معنا نیست که هرچی که ما گفتیم طرف مقابل هرچی اونا گفتن ما قبول بکنیم، هرچی ما گفتن ما قبول نه، بیام بشینیم بحث بکنیم. بعضی که توش عناد نباشه، بشینیم بحث بکنیم این حق با کیه، حق با هر که بود قبول بکنیم. چجوره این؟ حالا اگر ما کم آوردیم ما قبول میکنیم، اگر اونا کم آوردن اونا قبول بکنن. شیعه همیشه حاضر بوده، حاضر نبوده؟ حاضر بوده، ما هم حاضریم. این نکته اول به لطف خدا تمام شد. حالا تهنوز اون تیتره تهنوز روشن نشده که چجوری ریشه اختلاف اینه. فقط از این چون اون ریشه سمت چند تا روکن داشت؟ سه تا روکن. ریشه اختلاف علما در اتحاد و تغایر طلب و اراده، بفرمایید، اختلافش در وجود عدم کلام نفسیه. این روشن نشد، این روشن نشد. ولی اختلاف علما در وجود عدم کلام نفسی ریشش معنی که این روشن شد، این روشن شد. قبول کردید یا نه؟ ریشه اختلاف علما در وجود و عدم کلام نفسی، اختلافشون در معنای کلام خداست، این روشن شد. ولی اون که اختلاف سوم ریشش اختلاف دوم تنوز روشن نشد. یک نکته. نکته دوم، نکته دوم اینه، اشاعره حواستون جمع باشه دیگه، با این نکته دوم اون بن اولا روشن میشه. اشاعره معتقدند که بشر نیز دو کلام دارد، الف کلام لفظی، ب کلام نفسی، که در خصوص فعل امر کلام نفسی اسم دیگری به نام طلب دارد. این تمام شد. یه لحظه با من باشید. اشاعره میگن بشر هم دو نوع کلام داره، یک کلام لفظی داره، یک کلام چی؟ نفسی. کلام لفظی همون کلامی که از دهنش میاد بیرون، اون کلامی که از دهن بشر میاد بیرون اسمش کلام چیه؟ لفظیه، که از مقوله لفظه، مرکب از حروف و چیه؟ اصوات. مثل همین حرفی که من به شما دارم میزنم، مثل همین حرفی که من به شما دارم میزنم، این کلام لفظیه، از دهن من اومد بیرون، تشکیل شده از حروف و صوت. بشر یه کلام نفسی هم داره که این کلام نفسی در درونشه، در قلبشه، که این کلام نفسی قائم به روح بشره، قوامش به روح بشره، قوامش به نفس بشره. خب حالا این کلام نفسی در خصوص فعل امر، موقعی که یه فعل امری از دهن یه نفر میاد بیرون، من به طرف مقابل میگم اضرب، کلام نفس، کلام لفظی من چیه؟ همین اضرب که از دهن من اومد بیرون، از مقوله لفظ، از حروف صوت تشکیل شده. کلام نفسی من چیه؟ اشاعره میگن که بابا این کسی که اضرب از دهنش اومد بیرون یه کلام نفسی هم داره. میگه او کلام نفسی چی چیه؟ میگه در خصوص امر کلام نفسی یه اسم دیگه هم داره. اسم دیگه چیه؟ طلب. طلب، طلب. اشاعره میگن موقعی که اضرب از دهن این آقا میاد بیرون، در وجودش چند تا صفته؟ هفتا. اون هفتمی چیه؟ نگید طلب، بگید دو تا اسم داره. اراده رو بذارید کنار، اون صفت هفتمی دو تا اسم داره، یه اسمش کلام نفسی، یه اسمش طلب. فهمیدی چی شد؟ ولی در جملات دیگه، جملات دیگه مثل چی؟ مثل جملات نهی، مثل جملات، البته نهی علی قول اختلاف بین خودمان و متأخرین اصولیین، مثل جملات انشائیه غیر طلبیه، یا مثل جملات خبریه. اینو میگن که موقعی که یک جمله خبری از دهن انسان میاد بیرون، من شما زیدون قائمون، منی که به شما میگن زیدون قائمون، چند تا کلام دارن؟ دوتا. یک کلام لفظی دارن، همی که از دهن من میاد بیرون، یک کلام نفسی هم دارم، او کلام نفسی در درون منه. او کلام نفسی چند تا اسم داره؟ یکی، کلام نفسی. کلام نفسی نطق نیست، نطق کلام چیه؟ خیلی فرقه. نطق اینه شما داره حرف میزنید، او کلام لفظی در درون شماست که این کلام لفظی حاکی از اونه، ما رو راهنمایی میکنه به اونی که در درونه. آقا جان موقعی که من بهش میگم لیت زیدن قائمون، ای کاش زید بیست، این لیت زیدن قائمون، من دوتا کلام دارم، یک کلام لفظی دارم، کلام لفظی چیه؟ این لیت زیدن قائمون، یه چیزی دیگه هم مافوق کلام لفظی دارم که این کلام لفظی که از دهن من اومد بیرون حاکی از اونه، ما را راهنمایی میکنه به اون. شنونده با شنیدن این کلامه راهنمایی میشه به این که این در وجود متکلم است. اگه گفت اون چیه؟ کلام نفسی. و سلام. پس اشاعره فقط در خصوص امر میگن که اون کلام نفسیه، اون معنیه، اون صفته که قائم به ذات متکلمه. چون کلام نفسی رو چجور اینو معنا میکنن؟ معنی که قائم به ذاته، صفتی که قائم به ذاته. اینو میگن که در خصوص امر او کلام نفسیه، یه اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چیه؟ طلب. ولی در جای دیگه من کلام نفسی اسم دیگه نداره، فقط اسم چیه؟ کلام نفسی. آقا این هم دیگه روشن شد. ریشه اختلاف علما در این که طلب و اراده یه چیزی یا دو چیزه، منشأش وجود کلام نفسی و عدم کلام نفسی. اگر ما قائل بشین که کلام نفسی هست، این کلام نفسی تو درون انسان جاش کجاست؟ بعد از اراده، تصور، تصدیق به فائده، میل، هیجان، رغبت، جزم به دفع فلان، بعدش اراده، بعدش کلام چی؟ نفسی. که در خصوص امر این کلام نفسی اسم دیگه هم داره به نام چی؟ طلب. ولی اگر ما این کلام نفسی نداریم، اگر ما بگیم کلام نفسی نداریم، طلب و اراده یکیه یا دو چیزه؟ یکیه دیگه. چون اگر ما کلام نفسی نداشته باشیم، معنیش اینه که در وجود انسان اراده است و مقدماتش دیگه، یه صفتی دیگه، یه معنی دیگه که قائم باشه به ذات متکلم و اسم اون صفت و معنیه، شما بگید کلام نفسی یا طلب، دیگه جور چیزی نداریم. روشن شد آقا جان؟ پس با این توضیحات روشن شد که منشه اختلاف علما در این که طلب و اراده یک چیز یا دو چیزه، منشه اختلاف علما اینه که آیا کلام نفسی داریم یا نداریم. من تلاش خودمو کردم، این روشن شد. حالا باید بنویسید دو. این دو یعنی چی؟ ما دیروز صاحب کفایه دلیل میخواد بیاره که طلب و اراده یک چیزه، گفتین دلیل ما وجدانه، گفتین توضیح اینه که جمله سه نوعه، یک جمله انشائی طلبیه، دو جمله انشائیه غیر طلبیه. یک خط بنویسید. میتونستم این مطالب رو نگم راحت، بلکه نمیفهمیدید. میدونید چرا؟ چون مثلا حالا یا فردا یا امروز ما شروع میکنیم به ادله اشعار. اولین دلیل اشعار بر این که طلب غیر از اراده است اینه که ما کلام نفسی داریم. بس سلام. وقت تو ذهن رفقا میخواد این چجوری دلیل میشه بر این که طلب غیر از اراده است؟ با این توضیحات روشن شد. اگر ما قائل شدیم که کلام نفسی داریم در خصوص امر، این کلام موقعی که امر از دهن انسان میاد بیرون، اون کلام نفسی یه اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چیه؟ طلب. جاش بعد از اراده است، اثباتش که غیر از امن. فهمیدی چی شد؟ اگه این مقدمه نمیگفتی روشن نمیشد. درست طول کشید، بلکه دیگه ما هر زمانی که گفتیم اینقدر طول کشیده. حالا صورت دو، صورت دو جمله انشایی غیر طلبیه، مثل تمنی، مثل تمنی، تمنی ترجی. من رو تمنی پیاده میکنم، بعد ترجی هم پیاده میکنم روش. مثل تمنی، در تمنی بل وجدان دو چیز بیشتر وجود ندارد، یک تمنی انشائی، دو تمنی حقیقی. نقطه، چیز دیگری به نام، اگه گفتید به نام چی معلوم میشه فهمیدید، چیز دیگری به نام نباید بگید طلب، چون طلب فقط در چیه؟ امره. باید بگید کلام نفسی. مگه من توضیح ندادم؟ چیز دیگر به نام کلام نفسی وجود ندارد. این سه هم بنویسید و توضیح بدم. سه، یه مقای اول توضیح بدم، بذاری اول توضیح. تمنی، نگاه کنید آقا، من به شما میگم لیت زیدون قائمون، این لیت معنی چیه؟ امیده، امید دارم که زید بیستد. موقعی که این لیت زیدن قائمون، صاحب کفایی داره میگه ها، میگه موقعی که این لیت زیدن قائمون از دهن یه نفر میاد بیرون، اگر این آقا بره در درون خودش، در وجدان خودش تجزیه و تحلیل بکنه، فقط دو چیز میابه، یکی تمنی انشائی، که تمنی حقیقی. تمنی انشائی میدونید یعنی چی؟ یعنی اون آرزویی که با گفتن لیت زیدن قائمون ایجاد شد، که قبل از گفتن لیت زیدن قائمون این آرزوه نبود. الان نگاه کنید، این آقا ساکت نشسته اینجا، آرزویی از ایشون ایجاد شد یا نشد؟ نشد. ولی به مجرد این که گفت لیت زیدن قائمون، همین تو گفت لیت زیدن قائمون، یه آرزو با گفتن لیت زیدن قائمون ایجاد شد. به این آرزویی که ایجاد شد، آرزوی ایجاد شده، به این آرزویی که ایجاد شد میگن آرزوی چی؟ انشایی، میگن تمنی انشایی. خب صاحب کفایه میگه کسی که میگه لیت زیدن قائمون، بل بجدان اگر به درون خودش مراجعه کنه، تجزیه تحلیل بکنه، دو چیز بیشتر نیست، یکی تمنی انشایی، یکی تمنی حقیقی. تمنی حقیقی یعنی چی؟ یعنی اون آرزوی درونی که قائم به چیه. اون آرزوی درونی به نفس، نفس یعنی روح، اون آرزوی درونی هم درش هست. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که آقا نه، ممکنه بگه لیت زیدن قائمون ولی آرزوی درونی نداشته باشه. دیروز یک کلمه بود حقیقتن، الامر بی حقیقتن، گفتن این حقیقتن در مقابل چیه؟ نه امتحانن. یادتونه بحث ما در جاییست که پشت این تمنی انشائی یه تمنی درونی باشه، ولی اگر تمنی درونی نباشه این منشأ اثر نیست، میشه لقلقه زبان. بس ما در تمنی حقیقیه، حس ضروره، بل وجدان. هر کسی که به درون و وجدان خودش مراجعه کنه، تجزیه و تحلیل بکنه، غیر از این دوتا صفت، تمنی انشائی و تمنی حقیقی، چیز دیگر پیدا نمی کنه به نام کلام نفس. چرا نمیگی طلب؟ به خاطر اینکه اشاعر در خصوص امر میگن کلام نفسی، یه اسم دیگه هم داره. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که آقا جان به همون تمنی درونی بگیم کلام نفسی که اثبات بشه. اثبات هم که شد، معنیش اینه که طلب غیر از اراده است، چون حرف اینو تو همه جاش یه چیزه. شما یه جا بتونی اثبات کنی که کلام نفسی هست، اثبات میشه که طلب غیر از اراده است. میگیم خب ما چه خاکی بریزیم بر سرمون؟ موقعی که خود اشاعره میگن مراد ما از کلام نفسی تمنی درونی نیست، ترجی درونی نیست. بعد شما حق نداری به زبان اشاعره بذاری که اسم همون تمنی درونی بذاریم چی؟ کلام نفسی. تمام. یه مثال دیگه پیاده بکنیم. الان این لیت زیدن قائمون جمله انشائیه چی بود؟ غیر طلبی. خستم شده دیگه، حالا چاره نیست. مثال به ترجی بزنیم، لعل زیدن قائمون، امیدوارم زید بیسته. الان این لعل زیدن قائمون جمله انشائیه چیه؟ غیر طلبی. صاحب کفایی میگه بل بجان، اگر کسی به وجدان در اون خودش مراجعه بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، موقعی که میگه لعل زیدن قائمون، دو چیز بیشتر نیست. اگه گفته یک چیه؟ ترجی انشائیه که با چی موجود میشه؟ لعل زیدن قائم و یه ترجی درونی، در درونش امیدواره و این امیدوار بودن قائم به ذات خودشه، به روح نفس خودشه. دیگه یه صفت دیگری به نام کلام نفسی نیست، اسم دیگه نداره ها. چون اگر اثبات بشه که کلام نفسی هست، اثبات میشه که در باب امرم کلام نفسی هست، اسم دیگه کلام نفسی در باب امر چی بود؟ طلب. اثبات میشه که طلب غیر از اراده هست. میگه بل وجدان، غیر از این دو صفت، صفت دیگری نیست. همین جورم هست. موقعی که یه انسان میگه لعل زیدن قائمون، غیر از این دو چیز دیگری نیست. چی چیه؟ هیچی دیگه نیست. البته ممکنه تو زنو بقید آقای خویی تذکر داده که بابا چیزی دیگه هم هست. تصور کلمات که از دهنش میاد بیرون، تصور تک تک آقای خویی میگه 9 تا تصور اینجا لازمه، اونام هست. ولی اینکه صاحب کفایی میگه غیر از این دوتا نیست، یعنی میخواد بگه اونا مهم نیست، یعنی اونا وجود و عدمش باعث نمیشه که ما قائل به کلام نفسی بشیم یا نشیم. متوجه هستید؟ لذا نگفته صاحب کفایی این دو سم بنویسید که امروز حداقل دو خطی خونده باشیم. سه جمله خبری. اینجا آقای بروجردی بد رفته، خیلی بد رفته. یا یک واوی آورده که خودش انداخته تو اشتباه آقای بروجردی. آقای بروجردی به نظر ما سخنگوی اشاعره شده. سه جمله خبریه. از دوباره بر جمله خبریه، بل وجدان بیشتر از این دو چیز نیست. یک، یاد بگیرید اینها به امید محشین نمیشینید. اینجا محشین کلمات که عرض میکنن یک کلمه هم نگفتن، مطمئن باش. الف، نسبت کلامیه. ب، علم به نسبت. دو چی بود؟ دو چی بود؟ علم بنه. نگید یه وقتی به این علم رنگ ندیدا، بگید اعتقاد به نسبت، که از عبارت آقای بروجردی در میاد که رنگ داده. اگر اینو بگید کار خرابه. علم به نسبت. اینو من توضیح بدم، الان توضیح میدم. موقعی که من به شما میگم زیدون قائمون، موقعی که من به شما الان زیدون قائمون جمله چی است؟ خبریه است. موقعی که من میگم زیدون قائمون، هر کسی میگه زیدون قائمون، اگر کسی وجدان داشته باشه به درون خودش مراجعه کنه، تجدید تحلیل کنه، بیشتر از این دو چیز نیست. یک، نسبت چی؟ کلام. نسبت کلامی یعنی چی؟ یعنی اون نسبتی که، اون ارتباطی که در این عبارت بین زید و قائمون هست، این نسبت کلامی اگر گفتید با چی به وجود میاد؟ با خود همین کلام. شما به مجرد این که گفتید زیدون قائمون، نسبت کلامی بین زید و قائم موجود میشه. براتون توضیح بدم بیشتر. یه نفر ساکت اینجا نشسته، هیچی نمیگه، نسبت کلامیه موجود شد یا نشد؟ نشد. نسبت کلام یه نسبتی که در کلام بین موضوع و محموله. یه نفر اینجا ساکت نشسته، آقا جان نسبت کلامی موجود شد یا نشد؟ نشد. چرا نشد؟ چون اصلا کلامی نیست. یه نفر به شما میاد میگه زید نسبت کلامی موجود شد یا نشد؟ نشد. یه نفر به شما میگه قائم شد یا نشد؟ نشد. یه نفر به شما میگه زید ویرگون، موقعات چیزا رو به شماره، زید ویرگون قائم، نسبت کلامی موجود شد یا نشد؟ نشد. یعنی رابطه، نسبت این رابطه، ارتباط، یعنی ارتباطی بین زید و قائم موجود نشد. ولی به مجرد اینکه یک نفر گفت زیدون قائمون، تا گفت زیدون قائمون، بین زید و قائم تو کلام یه ارتباط موجود میشه. به این ارتباطی که با گفتن کلام موجود شد میگن نسبت چی؟ کلام. میگید وجود ربطی. من اصطلاح فلسفه کنم وجود رابط و وجود رابط. نسبت کلامیه. دو، علم به نسبت. و موقعی که تجزیه و تحلیل میکنی، موقعی که میگی زیدون قائمون، نسبت کلامیه که هست. به این نسبت کلامی با چی موجود میشه؟ با کلام. به مجرد اینکه شما گفتید زید و قائم، نسبت، یعنی یه ارتباطی به وسیله کلام بین زید و قائم پیدا میشه که اون ارتباط باعث میشه که به زید بگید مبتدا، به قائم بگید خبر، که اون ارتباط باعث میشه که بگید قیام برای زید ثابت است، که همین ارتباط باعث میشه که شما بگید جمله از دهن متکلم اومد بیرون، که اگه این ارتباط نبود جمله از دهن متکلم بیرون نمیومد، مفرد از دهن متکلم میومد بیرون. یکی نسبت کلام، دو علم به نسبت. من موقعی که بهشون زیدون قائمون، علم به نسبت دارم، یعنی علم دارم به نسبت بین زید و قائم، بعد از ذهنم میاد بیرون. اصلا تمام جملاتی که انسان از ذهنش میاد بیرون، اول تصور نسبت میکنه بعد از ذهنش میاد بیرون. ولی گاه این جملات اینقدر سریع و با سرعت از ذهن انسان میاد بیرون که انسان فکر میکنه که نسبت بین اینها را تصور نکرده. علم به نسبت دیگه ما غیره، بگید تصور نسبت. مدت این تصور گاهی عمه، گاهی همراه با تصدیق هست مثل انسان راستگو، گاهی همراه با تصدیق نیست مثل انسان دروغگو. انسانی که داره دروغ میگه، زید نه ایستاده میگه زیدون قائمون اول فضلی، تصور نسبت بین زید و قیام میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. اصلا بدون تصور اصلا لفظ از ذهنش بیرون نمیاد. این از کارهای مغز انسانه، تصور میکنه ولی اعتقاد به نسبت نداره، بلکه برخلافش اعتقاد داره. شما موقعی که علم به نسبت رو معنا میکنید، دیگه تصور چی؟ نسبت. دیگه رنگ بهش ندید، چون اگر گفتید علم یعنی اعتقاد به نسبت، منحصر میشه به انسان چی؟ راستگو. فهمیده چی شد؟ صاحب کفایه میگه بل وجدان دیگه غیر از این دوتا یه صفت دیگری دقت بکنید، یه معنای دیگری، یه صفت دیگری که قائم باشه به ذات متکلم و اسم او صفت دیگه، اسم او معنی دیگه بگید کلام نفسی باشه، وجود نداره. فهمیدی چی شد؟ این تمام دلیل صاحب کفایه. این دو خط رو بخونیم که دیگه خیالم راحت بشه. بعد تمام شد، تمام شد که شد. این دو خط رو بخونیم دیگه که فردا برسه سراغ اولین ادله اشاعره. میگه خیلی توضیح میده آقا اینجا سنگینه، خیلی سنگینه. و کذا، این دو خط رو بخونید تمامش کنید. و کذا، کذا رو بزنید، و مثل امرست، و کذا و مثل امرست در چی چی؟ مثل امرست باید گوشش بنویسید، در نبودن دو صفت در نفس. نفس یعنی چی؟ درون. و کذا، و کذا، کذا یعنی چی؟ و مثل امر است در نبودن دو صفت در نفس. چی چی مثل امره؟ الحال و فی سایر سیغ الانشائیت، وضعیت در سایر سیغ انشائیه. سایر سیغ انشائیه مثل نهی. من این نهی رو براتون پیاده بکنم. موقعی که این نهی از دهن انسان میاد بیرون، در درونش میدونه چند چیزه؟ سه چیز. تصور شی، مثلا من به مخاطب میخوام یه لا تکذب، تصور شی، تصور کذب. دو، تصدیق. تو امر میگفتیم تصدیق به چی؟ فایده. اینجا میگیم تصدیق به مضریت. فهمیده چی شد؟ بعد از تصدیق به مضریت تو امر میگفتیم اراده، اینجا میگیم کراهت. تصور شی، تصدیق به مضریت، بعدش چی؟ کراهت. دیگه بعد از کراهت یه صفت دیگری نیست به نام کلام نفسی. یه اسم دیگه هم داره، البته اختلاف که آیا تو معنی نه طلب خوابیده یا نخوابیده. دیگه غیر از این صفت یه صفت دیگری نیست در درون انسان، یه معنی، یه صفتی که قائم باشه به نفس متکلم. هی دارم با این تعبیرات کلام نفسی رو تعریف میکنم که از این قلمبگیش بیفته. کلمه قلمبه سلمبه. دیگه غیر از این صفت یه صفت دیگری، یه معنی دیگری که قائم باشه به ذات متکلم وجود نداره که اسم اون صفت و معنیه. شما بگید کلام نفسی باشه، یه اسم دیگه هم داره به نقل و طلب، وجود نداره. من تلاش خودم کردم. ولی جمل الخبریت، اطفاس بر سایر، اطفاس بر سایر و همچنین از وضعیت در جمل خبریه. یعنی چه در جمل خبریه؟ بفرمایید. یعنی غیر از، بفرمایید، غیر از نسبت کلامیه و علم به نسبت صفت. بذار خودم بگم، صفت دیگری به نام بارکالله، فقط کلام نفسی، صفت دیگری غیر از کلام نفسی وجود ندار. کلام نفسی اون معنایی که قائم ذات متکلم. میگی آقا جان همین علم به نسبت اسمش بزنی کلام نفسی. میگه اشاره، میگن اشاره صراحتا میگن دا، میگن آقا این کلام نفسی غیر از علم به نسبت ها. جزالله. الان دیگه تمام شد. فافا سببیت و انهو شن لا یکون غیرو، ولی غیر مثل جز، جز نمی باشد غیر از صفات معروفه. اون صفات معروفهی که قائم است به نفس، اون صفات معروفه چی چیه؟ من ترجی، ترجی حقیقی، و تمنی، تمنی حقیقی، ولی علم، ولی علم مثل علم به نسبت. این علم به نسبت مال کجا بود؟ جمله خبریه. نیست، نمی باشد جز اون صفات معروفه قائمه به نفس که عبارتن از ترجی و تمنی و علم الی غیر ذالکه، تا غیر این ستا. غیر ستا ای گفتی مثل چی؟ مثل کراهت. کراهت تو کجا؟ تو نهی. نمی باشد تا غیر اینها صفتون. این صفتون فاعل بگیرید برای لایکونو، فاعل بگیرید بهتر از اینه که خبر بگیرید. نه لایکونو رو بگیرید تامه. نمی باشد یعنی موجود نیست جز اون صفات معروف، صفت دیگری که کانت اون صفت دیگر قائم باشد به، بگید نفس. آقا اون صفت دیگر از مقوله لفظی، از مقوله معناست، معنا. نمی باشد صفت دیگری که بوده باشد اون صفت دیگر قائم به نفس که دلالت بکند لفظ علیها بر اون صفت، که اسم اون صفت چی چیه؟ کلام نفسی. کما ادله اشاعره هست.